بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه، نصوص الاعراف، 14 روایت قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 78. نص 12، عرفان هدایت، الهادی در وجود علی ابن محمد علیه السلام، امام هادی. امام علی ابن محمد فرزند امام جواد، امام دهم مذهب امامیه است که ملقب به نقی و هادی. به دلیل شهادت زود هنگام امام جواد در سن 25 سالگی، پسرش نیز همچون او در کودکی به سن حدود 8 سالگی به امامت رسید و حدود 40 سالگی همچون پدرش شهید و مسموم شد. عصر امام هادی در خلافت عباسی، عصر افسانه های 1001 شب کاخهای بغداد است که شهرتی جهانی یافته است که عیش و عشرت و اشرافیت و فساد و بزهکاری و میگساری و زنا را در تاریخ سلاطین بشری تبدیل به افسانه ساخت. طبق گزارش بسیاری از مورخین اسلامی و غربی، خلفای این عصر فاسدترین و عیاشترین و احمقترین و ثروتمندترین سلاطین تاریخ بودند که کل ثروت جوامع اسلامی را صرف مفاسد و عیش خود می کردند و در هر یک از شهرهای بزرگ کاخهای رنگارنگی برای چهار فصل بنا کرده بودند و در آن هزاران کنیز و رقاص از اقوام گوناگون به سر می بردند و هر یک از خلفا دارای صدها همسر بودند. از اسراف و عیاشی این خلفا به طور نمونه همین بس که متوکل عباسی برای مراسم ختنه پسرش حدود 100 میلیون درهم هزینه کرد که رقمی نجومی و باور نکردنی است. در عصر این امام بود که شاقه‌ترین و ظالمانی‌ترین قوانین بر علیه علویان و شیعیان رسماً به تصویب رسید و اجرا شد که از جمله آنها از این قرارند: 1. علویان حق ندارند مالک هیچ چیزی باشند، اعم از اموال منقول و غیر منقول، و این بدان معنا بود که دستگاه خلافت می‌تواند کلیه اموال علویان را مصادره کند. 2. علویان حق ندارند سوار بر اسب شوند و اسب سواری کنند و این بدان معنا بود که علویان نبایستی مهارت‌ها و فنون جنگی کسب کنند و سروری داشته باشند و بلکه بایستی همچون بردگان زیست کنند. 3. علویان حق ندارند بیش از یک خدمتکار در خانه و مزرعه داشته باشند. 4. علویان حق ندارند برای اموات خود تشییع جنازه به راه اندازند. 5. علویان در محکمه های قضایی بایستی همواره محکوم شوند. 6. علویان حق ندارند به زیارت قبور امامان خود بروند و حق ندارند قبر امامان خود را تعمیر کنند. 7. علویان حق ندارند در تجارت بین شهرها دخالت و فعالیتی داشته باشند، هرچند که از منظر الهی این قوانین جبارانه بر علویان از جانب حکومت طاغوت این نعمت جبری بر علویان است تا آنگونه زندگی کنند که باید، زیرا تقریبا همه این احکام ضرورت زندگی یک انسان علوی در هر عصری است اگر قرار باشد که صادقانه به سنت امامانش زیست کند. و این رازی بس قابل تعمق است و مصداق این سخن امام صادق علیه السلام می باشد که هر شری که بر مؤمنین ما نازل می شود خیر آنهاست و این کلام الهی که هر چه که از جانب خدا نازل می شود حق است. امام دهم در دوره 33 ساله امامتشان با 6 تن از خلفای فاسق معاصر بودند که مشهورترینشان معتصم و متوکل عباسی هستند و به دستور متوکل بود که زندگانی مشقتبار امام در یک منطقه نظامی و بدنام سامر را آغاز شد و بیش از نیمی از امامتشان تا به آخر عمر در این منطقه ادامه یافت که در همانجا به دستور خلیفه معتز به شهادت رسید و در خانه خیش به خاک سپرده شد، که اندکی بعد خود همین خلیفه در حال سیاه مستی به دست غلامانش به قتل رسید، بدین گونه که او را زخمی کرده و در سردابه ای زنده به گور ساختند. همان گونه که متوکل عباسی نیز در حین مستی به دست پسرش کشته شد. و کلن پدرکشی و برادرکشی در میان خلفای عباسی از این دوران آغاز شد و تا چند قرن به همین شکل این خلافت ننگین استمرار یافت، که به لحاظ تاریخی و سیاسی یک معماست که در این دوران جوامع اسلامی چه وضعیتی داشتند که چنین سلاطین بدنام و دیوانه و دائم الخمری را تحمل می کردند و صدایشان در نمی آمد. هرچند که زندگی شیعیان از همان دوران امام اول در تقیه و به صورت پنهانی آغاز شده بود، ولی از دوران امامت امام هادی به اوج خود رسید و تبدیل به زندگانی کاملا پنهانی و چریکی شد و از همین عصر بود که حب علی علیه السلام در محاکم قضایی منجر به حکم قتل می شد و هر کسی که نام فرزندش را علی می گذاشت به همراه آن فرزند به قتل می رسید. این وضعیت فاجعه بار برای عربیان عاقبت منجر به حکومت چریکی حسن صباح در قلاع‌های اسماعیلیه شد و بنیاد عباسیان را برانداخت و با حمله مغول دیگر اثری از خلافت جهانی بنی عباس باقی نماند و عباسیان نیز همچون امویان قتل عام گشتند. هرچند که این دوران مرگبار برای علویان بیش از 4 قرن طول کشید، یعنی از قرن دوم هجری تا قرن ششم که دوره مغول است. امام هادی بنیانگذار تشکیلات به غایت پیچیده زیرزمینی و چریکی برای شیعیان است، زیرا شیعیان دیگر مطلقاً امکان هیچ نوع ارتباط مستقیم با امام خود را نداشتند، ولذا امام در هر شهر و بلاد اسلامی نمایندگانی را از جانب خود تعیین کرده بود که وکلای تام الاختیار امام بودند، که خود وکلای دیگری را در سایر شهرها منصوب می کردند و بدین گونه یک تشکیلات خودگردان و مخفی شیعی آغاز شده بود که بی تردید به دلیل فقدان ارتباط با امام دچار مشکلات، خیانتها و انحرافات می شدند. چون این وضعیتی عملاً امام را دچار غیبت کامل ساخته بود و به همین دلیل جریان موسوم به قلات شیعه از این دوران امکان رشد بیشتری یافتند که از امام یک خدای نامرئی بسازند. یکی از رهبران این جریان انحرافی که امام هادی را خدا می نامید و خودش را هم نماینده خدا می خواند و گروه منحرفی را به دور خود جمع کرده بود که تحت این عنوان هر حرامی را حلال می کردند، پس از اخطارها و رهنمودهای مکرر امام بالاخره به امر امام به قتل رسید. به هر حال باید درک کرد که جریان موسوم به قلات شیعه در تاریخ تشیع همواره حاصل اشد سرکوبی و خفقان حکومت‌های به اصطلاح اسلامی بوده است و هرگاه که این سرکوبی و استبداد نسبت به شیعیان اوج می‌گرفت، این جریان انحرافی نیز شدیدتر خودنمایی می‌کرد که به نوعی یک مبارزه عقیدتی بر علیه دشمنان امامت بوده است. و البته برخی عناصر فاسق و فرصت طلب از چنین وضعیتی به نفع هوای نفس خود سود می بردند. هرچند که علاوه بر این معضله خفقان، بارها نشان داده ایم که شناخت امامت و معرفت بر حقیقت امامان مستلزم لطیف ترین و عالی ترین حد علم توحید و حکمت وحدت وجود است که عامه مردمان از درک آن عاجزند. و باید به یاد آوریم که حتی رسول اکرم صلی الله که درباره مقام علی علیه السلام فرمود: ای علی، من تو را خدا نمی‌دانم، ولی از خدا هم جدا نمی‌دانم. و نیز مکررن هشدار داده که اگر مقامات علی را برای مردم بازگو کند، مردم امام را یا خدا و پسر خدا می‌دانند و یا یکی از فرشتگان. هنگامی که امامان را مظاهر عصمت و پاسداشت رحمت مطلقه خدا در جهان می‌خوانیم، گویی که توقع هیچ حکم قهاری را از ایشان نداریم، همچون حکم قتل آن رهبر غلات که به اسم امام و امامت آن همه فساد و تباهی می‌کرد و دین خدا را وارونه ساخته بود و حتی زنای با محارم را حلال کرده بود و وجوهات شرعی را به مصرف شخصی می‌رساند و بدین گونه مقدس‌ترین حق الهی بر زمین را بدنام ساخته و همچون یک شیطان عمل می‌کرد و در عداوت با امامان از عباسیان نیز سبقت می‌گرفت و به اسم امام بنیاد امامت را هدف پلیدی‌های خود ساخته بود. آیا ترحم نسبت به چنین موجود شیطان صفتی آن هم پس از هشدارها و رهنمودهای چند ساله و اصرار آن فرد ملعون بر شرارتش چه معنایی دارد؟ باید درک کنیم که حکم قتل چنین کسی از جانب امام آخرین رحمت امام است تا پاک گردد. آنان که قهر الهی را به معنای آخرین کمال رحمتش نمی‌یابند، پس چه فهمی از مسئله نعمت دارند که صورت بلایی به خود می‌گیرد و اصل هدایت است که خود امامان اسوه‌های کامل این امرند و لذا آنها را نعمت الله می‌خوانیم. کسی که امام را خدا می‌خواند، منظورش این است که عنقریب خودش را خدا بخواند و از هر تکلیف و تعهدی مبرا شود و عین شیطان گردد. در حالی که خود خداوند هم در کتابش خود را متعهد به وفای عهدش خوانده است. باید بدانیم که ظهور غلات شیعه که از همان عصر حیات امامان آغاز شده بود، علاوه بر علت خفقان و سرکوبگری و تفتیش عقاید حاکم بر جهان اسلام، دلایل معرفتی و عقیدتی هم دارد که به علت سوء فهم منجر به چنین افکار شیطانی می شود. فلذا خلفای جور به همراه حکمای شرع شیعه متحدن اصل عرفانی و وحدت وجودی امامت را هم تخطئه کردند و امامان را در سطح فقیهانی بزرگ و مادرزادی تنزل دادند. ما بارها در مجموعه آثارمان از وجوه گوناگونی نشان داده ایم که مرز بین توحید و همسانی به مویی بنده است و آنان که حامل نور حکمت و معرفت نفس نباشند، عرفان وحدت وجود را مترادف با تساویگری بین ارزش‌های ازدادی می‌یابند که این نوع تساویگری در بیان قرآنی عین کفر است و الحاد. کافران می‌گویند نیک و بد و پاک و ناپاک برابر است. و اما مسئله دیگر اعتقادی در مذهب امامیه امر قیامت است که امامان برپا کننده آن هستند و طبق روایات کثیری از جمله آیات قرآنی در قیامت آخرالزمان احکام شرع و نیک و بد اعمال از میان بر می‌خیزد، زیرا باطنها آشکار می‌شود. متاسفانه این حقیقت بزرگ در مذهب امامیه برای عامه مردمان تبیین و روشنگری نشده است. به همین دلیل امروز شاهدیم که شعبه مهمی از مذهب شیعه یعنی اسماعیلیه به کلی شریعت را از میان برداشتند و به اشد مفاسد و دنیا پرستی مبتلا گشتند و امامان کاذبی هم بر آنان مسلط گشته که خود اسوه‌های طاغوت و فسادند و لذا به کلی از کالبد اسلام جدا شدند. زندگی امام هادی در یک قلعه نظامی و در محله‌ای فاسد و بدنام چگونه میتوانست امکان یک حیات طیبه را فراهم آورد و با این همه امام دهم را نقی مینامیم که به معنای پاک است و هدایت کننده مؤمنان به سوی پاکی؟ به گواه تاریخ همان انگشت شمار شیعیانی که با جان فشانی و به روش‌های بسیار پیچیده به دیدار امام می‌رسیدند، با حالتی اندوهبار و گریه‌کنان و مضطر باز می‌گشتند و گاه در حقانیت امام تردید می‌کردند که دچار چنین زندگانی ذلت‌باری شده است. و جالب است در نقطه مقابل شرایط زندگی پدرش امام جواد را بیاد می آوریم که محکوم به زندگی در قصر عباسیان بود که بسیاری هم از این بابت به ایشان شک می کردند. پس به وضوح می توان دید که این دو امام و پدر و پسر در دو شرایط کاملا متضاد زیستند. در قلب اشد فساد و اشرافیت عباسی و در بطن اشد فقارت و حقارت و ذلت اجتماعی در میان گدایان، فواحش، سربازان و جواسیس که این دو نوع عصمت و شفاعت است در دو جنبه از دوزخ دنیا. امام نهم تقی است و جواد و امام دهم نقی است و هادی. کمال تقوا یا تقی در میان اشد بزهکاری اشرافی و اشد پاکی یا نقی در اشد فساد فقر. بخشش و شفاعت امام جواد از برای تبهکاران اشرافی و هدایت امام هادی از برای گدایان، چرا که فقر و نداری به هدایت نزدیکتر است و امام هادی که هنوز هم قبرشان در سامرا که شهر گدایان است جلوه می کند و امام هادی با بنا نهادن زندگی مخفی و تشکیلات سری و تقیه و تعالیم ویژه عرفانی زمینه هدایت مستضعفین را برای دوران غیبت فراهم آوردند، زیرا شیعیان در زمانی که مطلقاً امکان دسترسی به امام را ندارند باید بتوانند از طریق عبودیت و معرفت نفس با امام خود رابطه ای روحانی و عرفانی پیدا کنند و دانستیم که امام جواد و امام هادی و نیز امام حسن عسکری هر سه عملاً از دسترس شیعیان خارج بودند و تعلیمات لازم را جهت غیبت کامل امام دوازدهم برای شیعیان عرضه نمودند که تماماً متکی بر تقیه و تعلیمات باطنی و عرفانی است که عارفان شیعه در قرون بعد بزرگترین دریافت کنندگان این هدایت غیبی بودند و آن را به مؤمنان دیگر تعلیم می دادند. و اهمیت این امر به قدری بود که حتی مکتبی از تشیع تحت عنوان باطنیه پدید آمد که راه و روش ارتباط باطنی و روحانی با امام را تعلیم می داد که همان آداب و معارف و حکمتهای مربوط به سیر و سلوک عرفانی است که این از بزرگترین برکات و نعمات ماندگار ناشی از غیبت امامان است که در عصر غیبت امام دوازدهم به تمام و کمال رسیده است. عارفان اسلامی گل سرسبد این تعلیمات هستند. مکتب تعلیمی نیز جلوه دیگری از برکات این غیبت است و امام هادی از نخستین بانیان این مکتب عرفانی می باشد. همانطور که اصولاً امامت مذهب اعراف است و لذا بانی علوم باطنی می باشد که این علوم به واسطه در دست رس نبودن امامان آخر به صورت توفیق اجباری برای شیعیان در آمد تا بتوانند ایمان ویژه خود را حراست کرده و با امام خود مربوط شوند و سالک سیر الالله گردند و این همان عرفان هدایت است که امام هادی برای نخستین بار مبانی آن را به صورت روش‌های عملی به عده‌ای از شیعیان نزدیک خود تعلیم داد تا آن را به میان مردم ببرند و به مستضعفین تعلیم دهند. پیدایش صدها فرقه درویشی در مذهب شیعه در طول تاریخ از محصولات این تعالیم عرفانی امام هادی می باشد که تعالیم عرفانی را به طبقه مستضعف و فقیر جامعه و مختص به این طبقه تعلیم داده است. هرچند که این فرقه ها امروزه به دلیل فسق و شکم سیری اکثراً به گمراهی رفتند. از این منظر بهتر می توان به راز پیدایش غلات شیعه که افراطی ترین نوعش در عصر امام هادی رخ نمود پی برد که به این معناست که تعالیم روحانی و عرفانی امام در میان مردم آن هم در شرایط مخفی و بدون حضور فیزیکی ایشان جبران منجر به سوء فهم و سوء استفاده برخی افراد می گشته است. همانطور که همواره شاهد بوده ایم که چگونه برخی افراد مؤمن با تجربه احوالات روحانی و مشاهدات غیبی چگونه یک شب کوس انالحق می زنند که بی تردید این معضل در صدر اسلام بسیار شدیدتر بوده است. به دلایلی که ذکرشان رفت که یکی جاهلیت مردم است و دیگری خفقان سیاسی و عقیدتی و نیز مبارزه عقیدتی شیعیان با حکومت‌های ضد شیعه. و نیز درک کرده ایم هر کجا که حقی آشکارتر می آید دجالان هم فراوانتر می شوند که ما این تجربه تلخ را در ارتباط با انتشار معارفمان که جمله معارف ناب امامیه است شاهد بوده ایم. همانطور که در خفقان و حاکمیت تفتیش عقاید در قرون وسطای اروپا شاهد ظهور و بروز عرفان مسیحی و عرفا و قدیسین مسیحی هستیم که اکثرشان کشته شدند. در خفقان عصر عباسیان نیز شاهد ظهور بقایت برتری از عرفا و اولیای امامیه بوده ایم و صد البته دجالان و کذابان در اطرافشان. پس درک می کنیم که چگونه امر غیبت تدریجی امامان که تماماً حاصل جبر استبداد و سرکوب مؤمنان و شهادت و جوانمرگی امامان بوده منجر به نعمتی برتر و معرفتی الهی تر و رشد و تکاملی عرفانی برای بشریت گشته است و علوم باطنی و عرفان قدسی را پدید آورده است. پس هیچ قدرتی در جهان نمی تواند مانع اشاعه حقیقت برای بشریت شود و هرچه که حقیقت سرکوب شود و حق پرستان شهید گردند، سرعت و شدت و عمق حقیقت بیشتر گردد. همانطور که ظهور جهانی امام زمان در اوج ستم و فساد جهانی و قوغای دجالان به ناگاه رخ می نماید. پس یک بار دیگر بهتر در میابیم که سیر ظهور امامت و تسلسل امامان از علی علیه السلام تا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سیر افزایش مستمر مظلومیت و مهجوریت و رنجهای جانکاه و غیر قابل وصف امامان است و به راستی که مظلومیت امامان اخیر هزاران بار شدیدتر از امامان اولیه است. مظلومیت و محجوریت و رنجهای امام هادی علیه السلام بسیار بیشتر از امام حسین علیه السلام است. همانطور که امام رضا علیه السلام را عالم آل محمد دانستیم که علم کلمی علی علیه السلام را در خراسان ایران جاری کردند، امام هادی علیه السلام هم عارف آل محمد است که نور سیر الالله را جهت هدایت عرفانی روحانی مستضعفین تعلیم نمودند و عجبا که عمده‌ترین مسیر انتقال این نور هم به سوی ایران بود، به خصوص غرب ایران و ری و استانهای مرکزی که غایت از شهر قم بود و حضرت عبدالعظیم حسنی نیز یکی از ناقلان این نور بود که بین راه شهیدش کردند. در قرآن کریم شاهدیم که امر هدایت امری ورای تقوا و ایمان و بهشت طلبی است و مستلزم علم باطنی و هدایت عرفانی و غیبی است و امام هادی آورنده نور ویژه‌ای برای هدایت عرفانی در عصر غیبت است. در عصری که حتی زیارت قبور امامان حکم ارتداد و قتل به همراه داشت و قبر امام حسین را ویران کردند و تبدیل به مزرعه گندم نمودند و در همه شهرها بر منابر علی و آل علی را سب و لعن می کردند و کسانی که با این لعن هم صدایی نمی کردند دستگیر و شکنجه و اعدام می شدند. جز ارتباط باطنی و عرفانی با امام راهی دیگر باقی نمی ماند و این بزرگترین توفیق و نعمت الهی ناشی از غیبت امامان است به قیمت زجر و شکنجه و شهادتشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام هادی در سالهای قبل از اسارتش در مدینه روح و نوری از امامتش را به انگشت شماری از شیعیان مخلصش تابانده بود و آنان را خلفای خودش در میان مردم ساخته بود و شیعیان نیز در سراسر بلاد اسلامی از وجود این خلفای امام نور و روح امامشان را دریافت می کردند و بدین گونه هدایت امام در میان شیعیان جاری گردید. ولی برخی از این دریافت کنندگان نور امام به دلیل بی‌تقوایی و بی‌معرفتی و فقدان تسبیح امام دچار تنفیس و خودپرستی ابلیسی شدند و کوس اناالحق زدند و برای خود مریدانی فراهم کردند و با استفاده از غیبت امام شرارت‌ها نمودند. اینان همان جریان موسوم به غلات شیعه هستند که اوج فعالیتشان در عصر شش امام دوم است و امامان خون دلی که از دست این جماعت خوردند به مراتب بیشتر از ظلم عباسیان بود و عباسیان نیز بر ادعاهای این غلات مهر تأیید می گذاشتند تا بدین وسیله بتوانند مشروعتر امامان را بکشند و مؤمنین شیعه را قتل عام کنند. خداوند هر که را خواهد به سوی خود هدایت نماید من خود را بر او می نهد. قرآن کریم. و امامان من خدا بند در عالم عرض هستند. بقیت الله. پس خود امام هم که بر کسی نظری نوری می نماید و روحش را در او می دمد من امامت خود را در او می نهد تا در میان خلق هادی باشد، به شرط آن که این خلیفه امام در میان مردم مستمرن مشغول تسبیح این من امام برای امام باشد و نه مشغول تنفیس امامت برای خودش که در این صورت دجال می شود. جریان قالیه حاصل چنین تنفیسی است که در دوران غیبت امام بیشترین مجال پرورش و دسیسه را دارد و دقیقاً دجالیت امامت است که نور امام را در خود به یاری ابلیسی وارونه کرده و خود واژگون گشته و خلق را هم به سوی واژگونی می خواند، منتها به اسم امام و امامت و هدایت و با کلام و توجیهات عرفانی و حکمی. و باید دانست که در اطراف هر عارف حق و کلام حقی هم دجالانی پرسه میزنند که مشغول واژگون سالاری این نورند به واسطه همان معارف و به اسم همان عارف. اشد تقوا و اطاعت بیچون و چرا از اوامر ائمه و عارفان تنها راه نجات از این واژگون سالاری است. انسان به میزانی که تقی و نقی است میتواند جواد و هادی باشد. و باید دانست که نور ولایت امامان همانقدر که مؤمن با تقوا و پاکی را یک شبه به حق می رساند، در صورت تنفیس و خودپرستی و بی‌تقوایی یک شبه هم به اشد زلالت و واژگونی دچار می کند. امام هادی هدایت کننده مؤمنان به نور ولایت معصومین به سوی پروردگارشان است. و خداوند هر که را خواهد هدایت کند به نور امام هادی هدایت می فرماید. امام هادی هدایت کننده مؤمنان بر صراط مستقیم است که صراط محمد علی است. نص 13 عرفان تزکیه و تنبیر زکی المنور در وجود حسن ابن علی علیه السلام امام عسکری. امام 11 حسن ابن علی فرزند امام هادی و ملقب به زکی و معروف به عسکری است، زیرا محله عسکر از توابع سامر را تبعید و محبوس بود که منطقه نظامی بود. این سه امام آخر یعنی امام هادی و امام حسن عسکری و امام مهدی هر سه در این منطقه زیستند. امام 11 در سن 22 سالگی با شهادت پدرشان به امامت رسیدند و 6 سال بعد شهید شدند و بدین ترتیب کمترین مدت امامت در حیات دنیا مختص این امامت است. حبس و تبعید و محاصره و خفقان و نظارت دستگاه خلافت درباره این امام به غایتش رسیده بود و شیعیان در کوچه و بازار حتی جرأت سلام گفتن به امام خیش را نداشتند و امام نیز آنان را از این کار منع می نمود تا جانشان به خطر نیفتد. سختگیری مضاعف درباره امام یازدهم به این دلیل بود که عباسیان می دانستند که مهدی موعود فرزند امام یازدهم است تا به محض تولد نابودش سازند. زیرا عباسیان در جرگه علویان بودند و بر همه اخبار و احادیث و اسرار آل محمد صلی الله آگاه بودند و درست به همین دلیل دجالان آل محمد گشتند و هستند. زیرا تا به امروز نیز مذهب امامیه دجالیتی عمیق‌تر و تاریخی تر از تشیع عباسی ندارد و فرهنگ غالب بر اکثر شیعیان جهان همان شیعه عباسی است. یعنی شیعه حکومت پرست و فلسفی و یونانی زده و پیرو به علوم و فنون بقی که از امامان فقط شفاعتشان را می‌خواهند، درست مثل خلفای عباسی که در مواقع سختی به پای امامان می‌افتادند و زاری می‌کردند. دو خلیفه عباسی دستور قتل امام را صادر نمودند و هر دو قبل از انجام این کار خودشان به دست اطرافیان به قتل رسیدند و به دین طریق امام یازدهم امکان یافت 6 سال امامت کند که زمینه و مقدمات تولد مهدی و غیبتش را مهیا سازد. امامان اخیر ما اساساً امامان عرصه غیبت و مهیا کننده شرایط آن برای شیعیان هستند. امام حسن عسکری علاوه بر حیات تبعیدیش تحت نظر نظامیان و جاسوسان همه جانبه مجبور بود که هفته‌ای 2 بار هم خود را به خلیفه بنماید و گزارش بدهد. ارتباطات امام با شیعیان به قدری کم شده بود که اصلاً موجودیت امام برای عالم تشیع مورد سؤال و انکار قرار گرفته بود و خود امام در این باره فرمودند که هرگز امامت در میان تشیع به این حد مورد شبهه و انکار واقع نشده بوده است. به همین دلیل بیشترین تعداد کرامات و معجزات و بینات و غیب‌گویی از امام یازدهم در قبال بازدید کنندگانش بروز نمود تا خلأ امامت در میان مردم و شبهات و انکارها را جبران کند. وگرنه همه امامان ما دارای کرامات و معجزاتی به مراتب بیشتر از انبیای مرسل بودند ولی به ندرت از خود بروز می دادند زیرا عصر کتاب و معرفت و هدایت بود. در این باب امام رضا علیه السلام سخنانی مفصل دارد. همانطور که گفتیم از امام موسی کاظم به بعد امامت روی به غیبت دارد و لذا امامان آخر یعنی 6 امام اخیر زمینه ایمان و معرفت و هدایت غیبی و باطنی و عرفانی را برای شیعیان مهیا نمودند و هر امامی مرحله ای از آن را تبیین و محقق کرده است. ولذا همه جریانات موسوم به تصوف و عرفان و درویشی و باطنگرائی و حکمت لدنی از دوره این امامان آخر به عرصه ظهور رسیده است. ولذا بر اساس و محور وجود هر یک از این امامان سلاسل عرفانی و حکمی و درویشی کثیری در طول تاریخ پدید آمده است که برخی به راه راست و برخی به انحراف رفتند. ولی از آنجا که نام این امامان در تقیه بوده، لذا این جریانات عرفانی تحت عناوین نواب و وکلا و نمایندگان امامان در سراسر بلاد اسلامی اشاعه یافته است که این تقیه در عصر 3 امام آخر به تمام و کمال بوده است و در مورد امام 12 مطلق گشته تا حدی که بر زبان آوردن نام آن حضرت یعنی محمد معصیت بزرگی محسوب می شده است تا آنجا که فرموده اند هر که پرده تقیه را بدرد از ما نیست و از دین بیرون است. مهمترین رسالت امام حسن عسکری مهیا ساختن زمینه غیبت کبراست که یکی آشکارسازی غیبی شهودی مقام امامت از برای رؤسای شیعیان بوده است و و دیگری گماردن شیعیان مورد اعتماد و مخلص در سراسر بلاد اسلامی به عنوان وکلای تامل اختیار امام است که اکثراً همین وکلا و نواب هستند که امام مهدی را در دوره غیبت صغرا یاری می دهند. و سوم، ادامه و اعتلای تعلیم علوم باطنی و عرفان روحانی به برگزیدگان شیعه است که امام هادی بنایش را استوار کرده بودند. ولی متاسفانه در اکثر اخبار شیعه و علمای آن جز سخن وجوهات شرعی و مسائل فقهی از جانب امامان نقل نشده است که البته علوم و اسرار عرفانی نیز چندان قابل نقل اخباری نیستند و چه بسا از جانب امام سفارش به تقیه بودند تا مورد سوء استفاده شیادان و دشمنان قرار نگیرد، فلذا این معارف سینه به سینه منتقل شده است و سند روایی آشکاری از نزد امامان ندارد. بنابراین مهمترین رسالت امام 11 آماده سازی شیعیان جهت برقراری ارتباط باطنی و نوری با امام در دوره غیبت است و عجبا که اکثر این نواب و وکلایی که امام برمی‌گزیدند از مردم عامی و عمی بودند، نه دانشمندان و فقهای مکتبی. به طور مثال نخستین و مهمترین نایب امام مهدی در غیبت صغرا که تربیت شده امام هادی و امام حسن عسکری بود، کسی به نام عثمان ابن سعید عمری است که ظاهراً تنها نواب اربعه است که امام مهدی را دیدار می کند و این فرد که شدیداً مورد اعتماد و بسوق این هر سه امام اخیر بوده و سایر نواب را هم خودش برگزیده و جانشین قرار داده است، یک روغن فروش دورگرد و عامی است که صاحب کرامات هم بوده و نشان می دهد که حامل روح و نوری از جانب امام بوده است که خود بانی یک جریان عرفانی از مکتب اهل بیت است. آن بخش از حکمت‌ها و معارف روحانی و عرفانی امامان اخیر هم که نقل شده و به شیعیان رسیده است، همان است که منبع اصلی خرافات در شیعیان بوده است که مقادیر کثیری از آن در بحارالانوار جمع آمده است. و این نشان می‌دهد که معارف باطنی و روحانی در نزد نااهلان تا چه حدی موجب تخدیر و تحریف است و در دست شیادان و دجالان دعانویس و رمال و جنگیر وسیله امرار معیشت و فساد اعتقادی مردم گشته است، آن هم به اسم امامان. بدین ترتیب باید گفت که امام حسن عسکری به طور خاص این رسالت را داشته که موجودیت فیزیکی و ظاهری امام را تبدیل به نور حکمت و معرفت و هدایت شیعیان سازد تا شیعیان از طریق صلات عرفانی بر نور امام وارد شده و او را درک نموده و سیر الالله کنند و در آفاق و انفس پروردگارشان را دیدار نمایند. ما نشانه های خود را در آفاق و انفس بر شما آشکار می سازیم تا بدانید که او حق است، ولی مسئله این است که لقای پروردگار را باور ندارند. قرآن کریم که خدا دانستن امام از جانب برخی شیعیان هم از بابت لقای الهی به نور امام است که تا تبیین توحیدی نشود اجتناب ناپذیر می آید، همانطور که جریان غلات شیعه علاوه بر جنبه شیادی و دجالیش مربوط به این واقعه عظیم و عدم درک توحیدی آن است. خود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره پدرش چنین می فرماید: او همه آنچه را که پدرانش داشتند تعیین نمود و خداوند هر چه که در نزد خود داشت به او اختصاص داد و او حقشان را ادا نمود و از دنیا رفت. این سخنی بس حیرت آور است که درباره هیچ یک از امامان قبل از او از زبان امامی دیگر بیان نشده است و بیانگر کمال مطلقه هویت الهی در یک انسان است. و این حدیث ادعا و روش تعبیلی کار ما را در این رساله اثبات می کند که هر امامی را مظهر کاملی از امامان قبل از او می دانیم، همانطور که امام حسن عسکری مظهر تمامیت فضائل امامان قبل از خیش است و کل هویت الهی را به ارث برده است. که این مقام در حد برتری شامل خود امام مهدی نیز می شود که جامعه 11 امام و 13 معصوم قبل از خیش است. به لحاظ وجودی امام حسن عسکری پایگاه عروج پسرش مهدی به سوی ذات باری تعالی است و باعث و بانی الحاق مهدی به نور حق است. پس بایستی امام حسن را مظهر اسم المنور دانست، یعنی نور کننده. امام حسن عسکری موج دوم امامت از امام موسی کاظم به بعد را به کمال رسانید و اول و آخر امامت را به هم رساند و بدین گونه قوس ولایت 14 معصوم به تکوین کامل رسید که دایره ولایت و امامت کامل گردید و از این نور واحد نوری برتر جهید که نور امامت مهدی است، نور علانور. روزی خلیفه عباسی از زندانبان امام پرسید او در چه حالی است و چه می کند؟ زندانبان با مکثی طولانی گفت درباره کسی که همه روزهای سال را روزه‌دار است و شبان روز بر نماز چه بگویم؟ خلیفه که دید حتی زندانبانها هم که شقی‌ترین و برگزیده اشقیا هستند تحت تأثیر امام قرار گرفتند، دستور قتل امام را صادر کرد و عجبا که همان کسانی که مأمور اجرای این حکم بودند همان شب خلیفه را در حال سیاه مستی به قتل رساندند. مشابه چنین وقایعی در دربار عباسیان در قبال امامان به کرات رخ نموده است و این معضل نشان می دهد به راستی که حافظ جان امامان خداوند بوده و بی اذن الهی کسی توان هیچ آزاری را نسبت به آنان نداشته و امکان شهید کردنشان هم نبوده است. همانطور که خود امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید قلوب ما کانون اراده الهی است و هرچه که خداوند اراده کند ما هم اراده می کنیم. امامان سلسله مراتب تکوین حق در عالم عرض هستند که کمال این تکوین همانا نوری شدن وجود امام است در عالم عرض. همانطور که رسول خاتم در دعایش می فرماید پروردگارا مرا نور فرما، و در قرآن کریم هم این دعا به همگان تلقین شده است پروردگارا نورمان را در ما به تمام و کمال برسان. و امام حسن عسکری آخرین حلقه تکوین نوری امام است و این شرایط را در آفاق و انفس مهیا کرده است و آن وجود مبارک فرزندش مهدی است که به هیکل نوری تمام و کمال نائل آمده است و این نور را نثار شیعیان خود ساخته است تا با توسل به این نور به پروردگارشان ملحق شوند. و لذا می فرماید علم ما به شما احاطه دارد و چیزی از شما یا شیعیان بر ما پنهان نیست و هر که مرا بخواهد می یابد. و این امر در کلام امام علی علیه السلام در خطبه نورانی آشکار آمده است که ایمان شیعی را جز معرفت بر نور امام نمی داند که این علم و عرفان و حکمت نوری در 7 امام آخرین به شیعیان لایق تعلیم و القا شده که در وجود امام هادی و امام عسکری به کمال می رسد و از وجود امام مهدی به تمام و کمال تنویر می شود از برای شیعیانی که به راستی امام را می خوانند و می جویند و فرجش را آرزو می کنند. 6 امام نخست و 8 معصوم اولیه انوار آشکار حق در خلق هستند. برای 6 امام آخرین به مثابه نور علی نورند که نور آن 8 نور را به پیروان خود می رسانند. به همین دلیل هر یک از این شش امام آخرین به مثابه رساننده نور آن شش امام اول به سوی مؤمنان هستند، یعنی نوری از نورند و نوری بر نورند و خداوند هر که را خواهد با این نور علی نور هدایت می‌فرماید طبق کلامش در سوره نور. یعنی امام موسی کاظم نور رسای امام صادق و ظهور باطن اوست و امام رضا همین نسبت را با امام باقر دارد و امام جواد با امام سجاد و امام هادی با امام حسین و امام حسن عسکری هم با امام حسن مجتبی. و نهایتاً امام مهدی هم ظهور جهانی علی مرتضی است و بدین گونه اول و آخر امامت به هم می رسد و باطن آن شش امام در این شش امام آخرین آشکار می شود از برای عارفانشان که مهدیها و علیین عرصه غیبت هستند، همانطور که رسول خاتم صلی الله از 12 مهدی در دوره غیبت نام می برد که ظهور می کنند. همانطور که امام مهدی هدایت شده الهی است، این 12 مهدی دوره غیبت هم هدایت شده مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند و باید دانست که مهدی در لغت به معنای هدایت شده است. ای اهل ایمان، پیروی کنید از کسی که خداوند هدایتش کرده است. آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی که خدا خود هدایتش نموده است؟ قرآن کریم. پاسخگویی به این سوال الهی در قرآن است که مسلمین را به دو مذهب شیعه و سنی تقسیم کرده است و شیعه را هم به دو دسته مرید و مقلد. همانطور که محمد مصطفی صلی الله بارانداز انوار همه انبیای الهی بود که نور واحدش از علی مرتضی آشکار شد، امام حسن عسکری هم بارانداز انوار همه امامان بود که نور واحدش از فرزندش مهدی متجلی گردید. یکی از عجایب زندگانی امام حسن عسکری ماجرای ازدواجش با نرجس خاتون است که دختر یکی از پادشاهان رومی و قدیسه مسیحی بود که به جبر نامزد یکی از شاهزادگان رومی شده بود، ولی مراسم عقدش 3 بار پیاپی مواجه با زلزله‌ای شد که مراسم عقد را به هم ریخت و لاجرم این نامزدی شوم شناخته شد و منتفی گردید. این دختر در رویایی امام حسن عسکری را دیده بود و می دانست که باید به همسری وی درآید و روش رسیدن به امام را هم در رویایش یافته بود که خود را به صورت کنیزکی به بازار برده فروشان برد و از روم به عربستان فرستاده شد و امام حسن عسکری او را در بازار برده فروشان خرید و به خانه خود آورد و با وی ازدواج نمود که حاصل آن امام مهدی بود. از فضیلت و ایمان این دختر مسیحی همین که عمه آن حضرت حکیمه خاتون که خود در فضیلت و کرامت سرور خاندانش بود، خودش را خدمتگزار نرجس خاتون می نامید و نرجس را سرور زنان خاندانش می خواند. قابل ذکر است که پدر نرجس فرزند امپراتور روم بود و مادرش از سلاله یکی از حواریون مسیح علیه السلام. باروری و بارداری نرجس خاتون به امام مهدی نیز از اسرار و عجایب تاریخ است و تولد امام مهدی نیز همچون تولد موسی و مسیح و ابراهیم است که شاهان جور از به دنیا آمدنش با خبر بودند و در جستجوی قتلش ناکام شدند. با این تفاوت که نرجس خاتون به همراه امام در یک پادگان نظامی و تحت نظر شبان روزی میزیستند و عباسیان هم از تولد مهدی موعود به عنوان ناجی بشریت و منهدم کننده جباران با خبر بودند که 12 امام شیعه و فرزند امام حسن است و لذا لحظه ای از نرجس خاتون غافل نبودند و هر روز توسط ماماها و پزشکان معاینه می شد، ولی هیچ کس ندانست که مهدی کی و کجا و چگونه به دنیا آمد. همانطور که پس از تولدش نیز طبق روایات تاریخی فقط یک بار در یک جمع 40 نفری از سران شیعه به همراه پدرش دیده شد که حدود 3 سال داشت تا تشیع از وجود امام مهدی با خبر شود و امام را انکار نکند. و نواب اربعه نیز طبق گزارشات تاریخی ارتباط مستقیمی با مهدی در دوره غیبتش نداشتند الا فقط اولین آنها یعنی عثمان ابن سعید عمری که در آن جلسه یک بار امام را رؤیت نمود و تا به آخر دوره غیبت صغرا فقط با امام مکاتبه داشت. به نظر ما تولد امام مهدی تولدی نوری بوده است و امام از همان آغاز دارای هیکل نوری بود که پزشکان از تشخیص بارداری مادرش بر نیامدند و امام می توانست در آن پادگان نظامی زیر نظر دائمی جاسوسان و مفتشان به طور نامرئی زندگی کند و هرگز رویت نشود. و این از هویت نوری پدرش امام حسن علیه السلام بود که به قول امام مهدی از کل ذات الهی برخوردار شده بود و از این رو ما امام حسن عسکری را مظهر تحقق اسم النور و المنور دانسته ایم که توانست فرزندی نوری به دنیا آورد. هرچند که هرگاه هم که اراده می نموده می توانست تجسم یابد تا دیگران هم وی را رؤیت نمایند همانطور که نمودند. بدین طریق عباسیان با شهید ساختن امام حسن علیه السلام و نیافتن هیچ فرزندی از ایشان به گمانشان تا ابد از خطر امامان و امامت آسوده گشتند و لذا پس از دفن امام اموال امام به امر خلیفه بین برادر و مادر امام تقسیم شد. جعفر برادر امام حسن علیه السلام پس از شهادتش دعوی امامت کرد که شیعیان مسخره اش کردند چون می دانستند که امام کیست و لذا به جعفر کذاب معروف شد. یک بار جعفر کذاب به نزد خلیفه رفت و گفت اگر مرا به عنوان امام شیعه بپذیری سالیان 20,000 درهم به تو می دهم و خلیفه به وی گفت ای احمق من حاضرم 1,000 برابرش را بپردازم تا مرا به عنوان امام علویان بپذیرند. پس از شهادت امام حسن عسکری عده‌ای از جمله برادرش دعوی امامت کردند ولی حتی 1 نفر از شیعیان هم آنها را نپذیرفتند و همه رسوا شدند. این واقعیت دال بر این حقیقت است که امام مهدی از جانب همه رؤسای شیعه دیده و تصدیق شده بود که فریب نخوردند. نشان داده این که امامت چیزی جز علم و عرفان تعبیر نیست، یعنی تعبیر جهان هستی به حق و تعین حق به خلق. و امامان شیعه یکایک جز تحقق درجات این تعبیر و تعین رسالتی نداشتند که این امر در امام حسن عسکری به تمام و کمال رسید، یعنی حق در وجود ایشان به نور تعین یافت و وجودشان هم به حق تخلق یافت که در جهش بعدی یعنی در وجود امام مهدی این خلق جدید الهی به تمام و کمال آشکار شد. به بیان دیگر همه امامان ظهور و تجلی باطن یکدیگرند در جریان خلق جدید و امام مهدی هم ظهور و تجلی نور حقی است که در پدرش تعین و تعبیر شده بود. پس تولد مهدی عین ظهور نور بود و مهدی نور الله است همانطور که مسیح هم روح الله است. امام حسن عسکری به قدرت کمال تزکیه نفس تا سرحد فنای از خود بود که قادر به تنویر جان خیش گردید همانطور که از القاب آن حضرت زکی است و از این نور فطرت خیش بود که توانست نطفه نوری امام مهدی را در رحم عصمت مریمی نرجس خاتون بکارد و نور خداوند را از این رحم متجلی سازد به مصداق این کلام الهی در سوره بقره که اگر مرد و زنی در رابطه تقوای الهی را ادا کنند او را دیدار می کنند. و امام حسن مظهر کمال تزکیه و تقوا و پاکی بود، همانطور که او را نقی و زکی لقب دادند و امام حسن و نرجس خاتون نور خداوند را در وجود فرزند خود دیدار نمودند و این تولد نور بود. قابل ذکر است که نرجس خاتون پس از به دنیا آوردن امام مهدی توسط مأمورین خلافت عباسی دستگیر و در زندان قصر محبوس گشت و تحت تفتیش و شکنجه های جسمی و روانی غیر قابل وصفی قرار گرفت، همانطور که از مدت ها پیش وی را تحت مراقبت پزشکان قرار داده بودند تا به محض زایمان امام را به قتل برسانند، ولی اثری نیافته بودند. نرجس خاتون چند سال در زندان باقی ماند و شهید گردید. در اینجا نکته‌ای هم به طور کلی درباره ماهیت مادران ائمه خدا قابل ذکر است و آن این که اکثر امامان عرصه غیبت تدریجی بیش از یک همسر اختیار می‌نمودند تا هویت آن فرزندی که وصی امامت است در میان سایر فرزندان از نظر جواسیس حکومت مخدوش و پنهان شود. ولی درباره آن زنان پاکی که مهد تولد امام بودند باید گفت که جملگی مظهر عصمت و فضیلت و تقوا و معرفت زنان عصر خود بودند و اکثرا صاحب کرامات و مستجاب الدعوه بودند که در رأس آنان مادر امام حسن عسکری و مادر امام مهدی قرار دارند که در مقام معنوی همتراز امام بودند، همانطور که امام حسن عسکری قبل از شهادتش مادرش را وصی خود قرار داد که تا سالها رهبری شیعیان را بر عهده داشت و با شهادت امام حسن عسکری خانه و اموال امام به واسطه برادرش جعفر کذاب مصادره و تصاحب شد و بدین گونه مادر و همسر امام هر دو بی خانمان و سرگردان در کوچه و خیابان ماندند و شیعیان هم جرأت یاری به آنان را نداشتند و دوره غیبت صغرای امام مهدی با چنین شرایطی آغاز شد، در بی کسی و بی خانمانی و مسکنت و یتیمی مطلق. و به راستی که امام اسوه یتیمان و مساکین و مستضعفین تاریخ بشر است. و بنگر این زنان را که دارای چه مقامی از ولایت و عصمت بودند که در سخت ترین شرایط غیر قابل وصف در کنار امامان میزیستند و بلکه وصی آنان بودند و بر این رسالت شهید می شدند. یکی از شیعیان از مادر امام حسن پرسید، این چه بدعتی است که زنی مقام وصی امام را عهده‌دار شده است؟ که مادر امام فرمود، این نخستین بار نیست، این سنت ماست. امام حسین علیه السلام هم خواهرش زینب را وصی خود نموده بود. از این کلام به وضوح برمی آید که امر و مقام امامت فقط مختص مردان خدا نیست و مادران امامان نیز دارای چنین مقامی باطنی بودند، وگرنه رحمشان استحقاق پرورش امامت را نمی داشت. یعنی امام مولود زندگی مشترک دو انسان صاحب عصمت است، وگرنه همه فرزندان همسران امامان ما به این مقام نائل می آمدند. همانطور که همه فرزندان فاطمه امام بودند، یعنی دارای مقام عصمت الهی بودند. اگر چنین نبود، خداوند دختری را از سرزمین روم و از کاخ امپراتوری با آن حوادث و محیر العقول به سرزمین حجاز نمی کشاند و به همسری امام حسن عسکری در نمی آورد تا مادر منجی عالم بشریت و برپا کننده قیامت کبرا شود. و این شاهزاده رومی فقط یکی دو سالی با امام زیست و مهدی را به دنیا آورد و ما بقی عمرش را در بی خانمانی و مسکنت مطلق و سپس در زندان عباسی در زیر شکنجه ها جان سپرد و در کنار امام به خاک سپرده شد. هرچند که همان یکی دو سال همزیستی با همسرش هم در پادگان نظامی و تحت نظر جواسیس و پزشکان معاینه گذشت، که این بدترین نوع شکنجه برای زنی صاحب عصمت امامیه است. پس می توان درک نمود که امام مهدی با تولدش یک یتیم مطلق بود، زیرا نه پدر داشت و مادر بزرگش هم آواره کوچه و خیابان و سپس زندانی حکومت بودند و عموی کذابش هم که اصلا مدعی امامت و بزرگترین خصم وی بود و شیعیان هم که از ترس جان جرأت کمترین یاری نداشتند و بلکه اکثرا خودشان هم مدعی و منکر و از جواسیس حکومت بودند. و بدین گونه امام مهدی با تولدش بر عرصه تنهایی مطلق وارد شد که همان غیبت است. از غیبت از منظر عقل و ادراک و مصلحت بشری امری بود که به تمام و کمال بر وجود امام مهدی عارض گردید، ولذا چاره ای جز مرگ، خودکشی و یا خود را تحویل دشمن نمودن باقی نمی ماند. ولی حکمت و اراده الهی امر دیگری را مهیا نموده بود و آن غیبت نوری امام زمان به عنوان با عظمت ترین و قدسی ترین و عرفانی ترین و جادویی ترین واقعه در کارگاه آفرینش جهان بود که تا به امروز استمرار دارد. و مهیا کننده این بزرگترین معجزه الهی در جهان و تاریخ بشری همانا امام حسن عسکری بود که توانست در رابطه با نرجس خاتون در اشد تقوای الهی برای نخستین بار در تاریخ خلقت بنی آدم نطفه ای از نور ذات پروردگارش بنشاند و این مطلق تعبیل ماده به نور ازل است. پس از حیث پاکی به سوی زنان خود بروید که امر خداست و به راستی که خداوند توابان و پاکان را بسیار دوست می دارد و زنان کشتزار شما هستند، پس هر طور که می خواهید در آنان بزرفشانی کنید که شما مقدم هستید. پس خدای را در این رابطه در نظر آورید و بدانید که او را دیدار می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. سوره بقره. و بی تردید رابطه زناشویی این دو معصوم خدایی همان معراجشان بوده است و او را دیدار کرده اند در برترین تجلی و نور. ولذا نور الله به دنیا آمد و این مقامی بس برتر از تولد روح الله از مریم مقدس است. ولذا روح الله مرید نور الله است در ظهور آخر الزمان. ولذا دجال را می کشد و جهان را برای ظهورش مهیا می کند و نور الله هم ابلیس را می کشد و جهان را مظهر جنات نعیم خودش می سازد. و از این روست که امام حسن عسکری را زکی نیز گویند، یعنی پاک پاک و نیز پاک کننده. و این از اسمای الهی است و این پاکی در رابطه زناشویی قلمرو به تنویر جان جهان و جهانیان است و مولد نور. ولذا آخر الزمان عرصه تزکیه و تطهیر خواه ناخواه نفوس عالم و آدمیان است، یا به تقوا و تأویل و یا به برون افکنی تکنولوژیکی و تخلیه نفس. و این همان قیامت نفوس آدمیان است به تنویر نور امامان و معصومین از مردان و زنانشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.